أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث استعمال لفظ در معنای مجازی است و مثال معروفی که باش آشنا هستیم این است که میگیم رأیت اسدا یرمی، و میگیم یه اسد از معنای حقیقی خودش منتقل شده به معنای رجل شجاع. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرماند اختلاف است در این که استعمال لفظ در معنای مجازی آیا به طبع است یا بالوضع. به طبع اگه بگیم یعنی به یه مناسبتی که وجود دارد بین معنای اول و معنای دوم طبیعت ما موافقت میکنه که بیایم لفظو از معنای اولش که حقیقی است منتقل کنیم به معنای مجازی. و اگر گفتیم که معنا باید حتما به بلوز باشه، باید ببینیم واضع اجازه داده که این لفظ رو تو معنی مجازی استعمال بکنیم یا نه. میزای قومی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قوانین 25 علاقه رو ذکر فرمودن بین معنای حقیقی و معنای مجازی، گفتن یه مناسبتی باید باشه و این فرمایش ایشون کاشف از اینه که استعمال تو معنای مجازی به طبعه. و آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه هم همین رو تقویت میکنن، میفرمان که استعمال به طبع. دو تا دلیل هم میارن. یک، میگن که اگر ما حالا فهمیدیم، قبلا نمیدونستیم که یه مناسبتی بین معنای حقیقی و مجازی وجود داره میتونیم استعمال بکنیم، ولو سابقا نمیدونستیم و هیچ کس هم نمیدانست و استعمال نمی کرده. وجود مناسبت و علم ما به اون وجود مناسبت میبینیم کافی است برای اینکه استعمال بکنیم. این دلیل بر اینه که پس به طبعه. دلیل دومشون عکس اینه، میگن اگر واضح نهی کرده باشد از استعمال لفظ تو معنای مجازی، اما ما ببینیم که مناسبت هست، میگن اون نهی او هیچ کارساز نیست، در حالی که اگه به وضع بود باید به وضع نگاه بکنیم. خب وضع هم نهی کرده، اما با اینکه نهی کرده ما وقتی میبینیم مناسبت هست خیلی هم خوب است و به تعبیر امروزی شیرین هم هست که لفظی که معنی مجازی استعمال میشه یه حالت کنایه ای داره که ابلغ من التصریح هم هست، خیلی هم زیباست. خب این فرمایش آخوند تا اینجا، اینو ما دیگه رها میکنیم، اما شش تا مطلب رو پیرامون فرمایش آخوند و کلن این بحث امروز میخوام عرض بکنم. نکته اول اینه که ما وضع شخصی داریم و وضع نوعی. وضع شخصی چیه؟ منظور از وضع شخصی وضع جزئی نیست، این یک تو ذهنتون جزئی و کلی نیاد. شخصی یعنی شخص لفظو ملاحظه میکنیم با معنایی که مقابلشه، که خود وضع شخصی سه قسم است. گاهی وضع هیئت تنهاست، مثل اینکه میایم هیئت فاعل رو برای زننده ضارب رو مثلا میگیم هیئتش، نه لفظ زاد و ر و بش، وزن رو میگیم، اون شد هیئت. میگیم هیئت فاعل برای انجام دهنده یک کار است، هیئت مفعول برای انجام شده یک کار است، میگم هیئت مفعل برای وسیله است، هیئت فعل مثلا برای مره است. این همه وضع شخصیه که فقطا هیئت شما وضع میکنی. گاهی وضع شخصی است اما ماده شو وضع میکنی، مثل این که میان میگیم زاد و ر و ب وضع شده است برای زدن، حالا میخواد این زدن تو قالب ماضی بیاد یا مضارع، اونشو دیگه هیئتشو کار نداریم، ماده شو داریم میگیم، ماده شو میگیم وضع برای این شده. این هم میگن وضع ماده. گاهی هم وضع ماده و هیئت معن هست، مثل ضربه. ضربه رو میان وضع میکنیم، هم ماده شو وضع میکنیم و هم هیئت فعلش که مال ماضیه، یضرب و باز همینطور، ضارب همینطور. ببینید تو این موارد دیگه وضع هیئت و ماده با هم هست. سه نوع وضع داریم، همه شو ما میگیم وضع شخصی. در مقابل این وضع نوعیه، خب وضع نوعی که الان بحث ما هم تو همینه، این مطلب دوم ما اینه که گاهی وضع نوعیه. وضع نوعی چیه در مقابل وضع شخصی؟ آن است که نه ماده رو ملاحظه میکنیم نه هیئت رو. مثالش همین مثاله اینه که یک کلمه رو میگم تو مجاز استعمال میکنیم با یک مناسبتی، رأیت و اسدن یرمی، خب میگم یه پهلوان دیدم، میگم اسد دیدم، قرینش هم یرمیه. خب اینجا کلمه اسد نه ماده او و نه هیئت او وزن نشده بر رجل شجاع، این میشه وضع نوعی در مقابل اون وضع شخصی. خب حالا بحث تو اینه، تو این نکته دوم که حالا داریم میگیم اینه که استعمال لفظ تو معنای حقیقی همیشه بالوضع و شخصی هم هست. ولیکن در حالی که اینطوره، گاهی هم واضع میاد ملاحظه وضع نوعی میکنه، یعنی به طبع میاد نوع یه لفظی رو وضع میکنه که دیگه این مجاز نیست. من چند نمونه عرض بکنم که چطور میشه واضع به طبع میاد یه همچین کاری رو میکنه. اون چیزی که گفتیم دائمیه، دائمی یعنی غالب بخوایم بگیم 99% حالا گفتیم وضعی شخصی همش بالوضعه، اما گاهی هم واضع میاد به طبع که همون به نوعه، میاد یه ملاحظاتی رو میکنه. تو عربی ما اینا خیلی داریم، مثلا الف واضع میاد وضع میکنه الف رو برای استقامت، و تو باب مفاعله ما اینو خیلی داریم که یادون باشه تو نحو میخوندیم که باب مفاعله بین اثنینی است گاهی هم بین اثنینی نیست و این خلاف قاعده هست. وقت مثال میزد به عاقب تو لص، گفت عاقب تو باب مفاعله است، اما بین اثنینی نیست که من دنبال دوز بدوم دوزن دنبال من بدوم، نه دیگه، یه طرفیه. عاقب تو لص، من فقط دنبال لص دارم میدوم. اینا میگفتن خلاف قاعده هست. ولیکن ایرادی که به این آقایون هست اینه که اصلا ما یه نکته اضافه تری در نحو داریم، اون نکته رو بهش باید توجه کنیم. اون الف عاقب تو الف استقامته، این معنی حقیقیش هم هست. ولذا باب مفاعله همیشه بین اثنین نیست. گاهی هم اینه، میخواد بگید من مستمرن ولش نکردم دوزا، دو سه قدم ندویدم که بترسونمش فرات از خونه که رفت بیرون دیگه من ولش بکنم. اگه مثلا خونه اومده بود میدویدم دنبال دوز، از خونه که میرفت دیگه من رهاش میکردم. اینجا عاقب تو لس گفته نمیشه، عاقب تو در جای استعمال میشه که همطور استمرار داشته و دنبالش دویدن. الف میشه الف استقامت و اینا خیلی ما داریم تو تفسیر، خیلی ازش استفاده میکنیم. یا مثلا تشدید تو عربی معمولا برای اینه که معنا رو تقویت میخواد بکنه. مثلا کسی که کارو تلاش میکنه، گاه داد متعارف تلاش میکنه میگه فعلا، گاه یه مقدار بیشتر است میگه سعا، اما یه وقت خیلی بالاتر از متعارفه میگه جدیت. ببینید جدیت یه تشدید میاره رو دال، این تشدید رو دال لفظ داره تکرار میکنه، اما در واقع میخواد بگه معنای تکرار شده. و یه نمونش حالا تکرار لفظ همین زلزله. ببینید زلزله چون زمین یه بار تکون نمیخوره بلکه هی تکون میخوره و لفظش هم تکرار میکنه، میخواد بگه معنا تکرار میشه دیگه. امروز هم که این پس لرزه‌هاش هم میخوام حساب کنیم که بیشتر از اینا دیگه میشه. یا مثلا کسی که وسواس داره، ببینید وسوسه لفظ رو برای چی من تکرار میکنم، این دلالت داره که معنا تکرار میشه. یعنی آقا یا این خانم هی دستش زیر آب میگیره میاد این وقت داره میگه نشد، یه بار دیگه بار سه بود. معنا تکرار میشه وقت اثر میده رو لفظ، لفظ رو تکرار میکنه. از اینا ما خیلی داریم تو عربی. کسره دلالت بر انخفاض میکنه، هر جا سر به زیری است و افتادگی است کسره میاره، هر جا نه سرشو بالا میگیره و میگه نه اونجا کسر مناسبت باش نداره. و یه کلمه رو که هفشت و معنا داره شما ملاحظه بکنید تو کتاب لغت از اینا خیلی برخورد میکنید که ببینید یه کلمه رو گاهی فتحه میدن، گاهی کسره میدن، گاهی ضمه میدن، معانی مختلف ازش میگیرن. ما خیال میکنیم اینا بی مناسبته، اما نه یه مناسبتی داره. یا مثلا کلمه مثل و مثل، ببینید عین الفعل مثل ساکنه، اون یکی عین الفعلش حرکت داره، حرکت مثل دلالت بر حرکت معنا داره، یعنی معناش حرکت بکنه. خب معناش حرکت بکنه یعنی چه؟ یعنی میگم جای خدا نشینه، اگه جا خدا بنشینه میشه سکونت جای خدا، میشه مثل. لذا میگیم لیس که مثله هیشه. و خود سکونت هم ما تو عربی میگیم عین الفعلش رو ساکن کرد، این ساکن است، همون کرد سکونت، یعنی اومد نفر دوم جای خدا نشست سکونت کرد. میگه منم واجب الوجودم، فوری میگیم نه. اما تا میگیم مثل عین الفعلش رو حرکت که میدیم، معناش اینه که در حالی که مثل خدا سا، اما یه حرکت بده بیارش کنارش میشه جنبش، تا جنب الله شد جنب الله داریم. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، خدا مثل اعلا داره که چهارده معصوم علیهم السلام هم مثل اعلا هستن که تو زیاد جامعه میگیم ول مثل الاعلا، و هم جنب الله هن که یا حسرت علی ما فرط و فی جنب الله تفسیر شده به این خانه. در صورت اینم یه نکته ایست که بدانیم خیلی مواقع واضح تو وضع کلمه یه نکات ادبی ظریفی رو ملاحظه میکند. یعنی مثل خدا که بشه جای خدا باشه، واجب الوجود باشه. اونا میگیم نه دیگه، ما واجب الوجود دوم نداریم که بخواد جای خدا نفر دوم باشه. میگیم لیسا که مثله هیشه. خب حالا اینا را عرض کردیم، حالا بیان تو استعمال لفظ حقیقی و مجازی که بحث ماست، میخوام ازش استفاده کنیم از این بحث. اینو میگیم، میگیم دائما کسی که لفظی رو از معنای حقیقی در میاره، میاره تو معنای مجازی، باید حتما یه طبعی موافقت باش بکنه. مثل همین اسد که گفتم دیگه، حالا مثال قشنگش همینه، وقتی اسد رو از حیوان مفترس در میاره و تو مورد یک انسان به کار میبره، باید اون انسان شجاع باشه. حالا اگه آدم ترسوی باشه، یا حتی ترسو هم نه، آدم معمولی باشه، این استعمال نمیشه. رأی تو اسدن گفته نمیشه، طب موافقش نیست. حتما یه نکته ای میخواد. ایناست که دارم عرض میکنم که به وضع نیست که به زور واضع بگیم که واضع گفته است این اسدو بیا تو انسان استعمال بکن. نخیر، حتما به طبع باید یه مناسبتی، یه تشابهی، یک ارتباطی، دیگه من به هر لفظی که بگیم یه ارتباطی میخوام بین معنای اول و معنای دوم. لذا ما میگیم اگه تا الان کشف نکرده بودیم که رابطه از بین معنای اول و دوم، اما الان فهمیدیم و استعمال میکنیم. الان تو اشعار ما خیلی داریم، اشعار اگه نگاه بکنید ببینید یه مناسبت هایی گاهی شاعر میاد به یه مناسبت هایی لفظ آورده توی معنای دیگه، اما میگه من معنای اصلش اصلا اراده نکردم. میگه خیلی هم هست. پس آنچه مهم است وجود مناسبت، وجود علاقه بین معنای یک و دو. یک معنای حقیقی است، دو معنای مجازی. و دیگه فرق نمی کند استعمله الواضع ام لا، کاری به واضع اصلا نداره. اونی که کار دارد وجود علقه هست، اون مناسبت باشه دیگه کافی است برای اینکه ما استعمال بکنیم. ما یه قدم میریم جلوتر و میگیم اصلا اگرم واضع ام گفته باشد، واضع ام با وجود مناسبت گفته. اگه فرض کنیم واضح گفته اسدو میتونی تو راجل شجاع استعمال بکنی، خب اونم اول ملاحظه مناسبت رو کرده بعد اجازه داده، نه این که هم تو تعبدم بگه این کارو بکنی شما چیکار داری، من میگم این کارو بکن. قطعا یه مناسبتی رو گفته. لذا از که هم میزای قومی زحمت کشیدن 25 تا علاقه درست کردن، علاقه مشارفت، علاقه جزء و کل، علاقه نم علت و معلول، علاقه چی چی، ای میرن جلو. میگرده اینا یه تو معنا یه تناسبی بین اینا هست که میتونی لفظ و از معنی حقیقیش در بیاری تو معنی مجازی استعمال بکنی. اینم نکته دو. نکته سوم، آخون فرمودن که اگر مناسبت بود ولو واضع منعم بکنه ما میتونیم استعمال بکنیم. این فرمایششون ایراد داره و اون اینه که اگر مناسبت باشه واضع نمیتوند منع بکنه. چرا این حرف شما زدی؟ اصلا این سخن صاحب کفایه رد کلام خودشونه، چون کلامشون گفتن طب کافیه. بعد میگن ولو واضع هم معن بکنه. خب واضع نمیتونه دیگه معن بکنه، اگه طب کافیه باید اینو بگیم، بگیم واضع اطلاع نداشت از وجود مناسبت لذا معن کرده بود. ما فهمیدیم که حالا مناسبت هست ما استعمال میکنیم. لذا این که ایشون آوردن جزء دلیل دومشون اصلا کارایی نداره، کارایی صغروی ها که تو صغرا یا جایی داریم که واضع من کرده باشد و مناسبت باشه، اما بگم کاری به من نداریم و مناسبت رو نگاه میکنم، اصلا نداریم همچین چیزی. بله آره، صحبت ما را از اما توجه شدید من دارم چی میگم. شما دور رفتی رو کبرا، بحث ما رو صغرا است که این که میگن ولو، که میخوان بعدا میگن ولو اصلا میخواد بگه که اصلا وجود ندارد. شما هم شاید میخواستید همینه بگید. عرض ما اینه که نباید اصلا اینا بگن. کسی که میگه به طبع است نباید بگه ولو واضح من بکنه، باید چی بگه؟ بگه وجود مناسبت کافی است و واضح نمیتواند من بکنه، باید بگه نمیتونه من بکنه، چون ما مناسبت رو کافی میدونیم. اگر هم من کرده باشد به خاطر خطایی است که کرده، اینو باید بگیم خطایی بوده، یعنی اون خطا ان فکر از مناسبت نیست، ما مناسبتشو پیدا کردیم و حالا میگیم هست. نه تب نمیگن، من
واضح من میکنه بخواد اینکه تبش نپسندیم.
خب دیگه نگیدیشون، چرا این نسبت به کفایه میدید؟ بگید من دارم میگم، تو بگیم نه اینطور
نیست.
تفسیر نمیگم که شما دارید تفسیر. لا یمکن من اهو من احد نتل واضح. خیلی خوب ایشون دارم میگم لو فرزه وجود و تب لا یمکن من اهو من احد. اینو ما میگیم لا یمکن، ایشون میگن نه، ایشون میگن که ولو من ام بکند ما میتونیم استعمال بکنه. نکته چهارم این است که اگر مناسبتی بین لفظ و معنای ثانی وجود نداشت، اینو چی بگیم؟ همیشه گفتیم مناسبت هست دیگه. اگه فرض که یه لفظی یه معنای اول داره یه معنای دوم داره، هیچ مناسبتی هم نداره، اسم اینا نمیذاریم حقیقت و مجاز، اسمشو میذاریم لفظ مشترک. لفظ مشترک آن است که دوبار وضع شده، مثل کلمه عینا یه بار وضع شده است برای ترازو، یه بار وضع شده است برای کنده زانو، یه بار وضع شده برای چشمه، یه بار وضع شده برای چشم، که حالا بعضیش مناسبت هم داره اما بعضیش هم مناسبت هم نداره. اونجایش که مناسبت نداره تعدد وضع دال بر اینه که اصلا این مشترکه، نگید یکیش حقیقت بقیش مجازه، نه اصلا ربطی نداره که. وقتی مناسبت نداره به تب نیست، لذا میگیم که تعدد وضع است. فرق حقیقت و مجاز با مشکل لفظی همینا، که حقیقت و مجاز یه وضع داره، یه بار اسد وضع میشه بعد تو معنای دوم به تبع استعمال میکنه، اما کلمه عین چون مناسبت نیست تو هر دوتا معنا یا پنج تا معنا میگیم تعدد وضع داره. فرق دومش هم اینه که تو معنای حقیقی و مجازی ترتب وجود داره، یعنی اول میگه لفظ تو معنی حقیقی استعمال شده وضع شده بعد اومده تو معنی مجازی، اما در مشترک لفظی ترتب هم نیست از نظر زمانی. من نمیتونم بگم عین اول وضع شده است برای کنده ی زانو بعد برای ترازو، همچین چیزی هم نداریم، دلیل نداریم براش. یه فرق سومی هم براش درست بکنیم. فرق سوم اینه که در حقیقت و مجاز قرینه صارفه میخواییم، قرینه میخواییم تو ما رو از معنای حقیقی منصرف کنه تو معنای مجازی. در مشترک لفظی قرینه معینه میخواییم. اگه هم تو بگه رأیتو عینن هیچ قرینه نیاره نمیدونیم چیه، یه قرینه میخوایم تا تعیین بکنه یک معنا را از بین مثلا 10 تا معنایی که داره. اینا میگن قرینه معینه. اینم یک نکته. نکته پنجم یه نکته ایست که سکاکی میگه.
خدا
عین
یه معنای
واحدی ازش
کشف
می‌کنه،
بعد تمام اینا یعنی مرتبط و تناسب داره با معنای واحد هست.
خب حالا دیگه اگه پیدا بکنید بله، اما هم دوره اشکال صغروی میشه اینا که ممکنه کسی بگه من پیدا میکنم، اما اگه اینطور نشد واقعا ما داریم لفظ مشترک دیگه، یعنی یه لفظ رو دوبار وضع کردن حتی در دو تا منطقه، چه اشکال داره؟ تو این منطقه همین کلمه رو گفتن به یه معنا، الان داریم تو کشور ما این کلمه یه معنا داره، میریم یه جای دیگه همون کلمه برای یه معنا دیگه گفتن، اصلا بدون اینکه اونا 500 سال پیش بدونن این کلمه رو اینجا تو ایران دارن چی میگن، ارتباط نداشتن با هم دیگه، همون کلمه رو اونا گفتن به یه معنای دیگه. بعد وقتی اینا وصل به هم میشه اینکه یه کلمه دو تا معنای موضوع لهی داره، هیچ ارتباطی هم با هم نداره. ما اینو داریم مشترک لفظی با سه تا فرق با بین معنای حقیقی مجازی. اما صحبت که آی سکاکی کرده اینم صحبت قشنگی است و اون اینه که میگه زیدون اسدون. زیدون اسدون رو میشد بگیم که زیدون کل اسد، یعنی زید مثل شیره، که در این صورت معناش اینه که ما اومدیم یه شجاعت رو در زید دیدیم اومدیم تشبیهش میکنیم. گاهی وقتا کاف هم نمیاریم و میگم من رأی تو اسدن یرمی، که یه مقدار میرم جلوتر. اما الایال اسد اینجا تو حیوان مفترس استعمال نشده، اینجا من دارم میگم که یه رجل شجاع دیدم. این رجل شجاع موضوع له نیست، معنای مجازی. ولیکن آقای سکاکی یه نکته ای رو باز کرده که تقریبا محققین بعد از این حرف دیگه پذیرفتن کلامه ایشونو. میگن این کسی که میگه رأی تو اسدن یرمی، این اسد به معنی رجل شجاع نیست، بلکه به معنی همون حیوان مفترس. میگه من یه حیوان مفترس دیدم. تا میگید حیوان مفترس، میگید خب که دروغ پس دارد میگه، پس بگو دروغ گفت. آی سک های که میگه نه دروغ هم نگفتست، ما یک حقیقت واقعی داریم یه حقیقت ادعایی داریم. میگه کلمه اسد یه وقت تو حیوان مفترس استعمال میشه، واقعا واقعا یعنی دیگه واقعا همون حیوان واقع وحش دیده است، یه وقت هم حقیقت ادعایی است. حقیقت ادعایی معناش اینه که واقعا شیر ندیده است، اما متکلم ادعا میکنه من شیر دیدم. چی تو ادعا میکنه؟ میخواد بگه من یه آقایا دیدم، یه انسان دیدم، اما از بس شجاعت توش وجود زیاد داشت این شجاعت دور تو دورش گرفته بود، من اصلا شخص رو ندیدم، من از اول حیوان درنده دیدم. حالا باز دوباره میگید حیوان درنده دید. واقعا حیوان درنده دیده چشمش؟ میگه نه، واقعیشو نگو، ادعایشو بگو، ادعایش درست. این ادعا باعث مبالغه میشه، اصلا شیرینی کار تو همینه. این که میگه رأی تو اسدن، ولی میگفت رأی تو رجلن شجاعن، اگه میگفت رجلن شجاعن دیگه مبالغه توش نبود، هم تو میگفت یه رجل شجاع دیدم، اما این میگه من دیدم یک حیوان مفترس رو، همون حیوان مفترس. این حیوان مفترس دیدم یه وقت حقیقت واقعیست، مثل اون وقت که رفته باغ وحش میگه رأی تو اسده، یه نه حقیقت ادعاییست. تا هم گیم ادعا رو اینو باید توضیح بدیم یعنی چه، شخصی که واقعا انسان دیده اما ادعا میکند که من انسان ندیدم و حیوان مفترس دیدم. چرا ادعا میکنه؟ میخواد مبالغه بکنه. وقت خیلی زیباست این معنای مبالغه. این نظیره لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد. آخون تو همین کفایه یه جایی بحثو میکنن میگن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. بعضی اومدن گفتن لا صلاة کاملتن. آخون میگن نه، اگه گفتی لا صلاة کاملتن مبالغشو گرفتی، اصلا مبالغه دیگه توش نیست که. میگه صلاة کامل نیست برای همسایه مگر اینکه بره تو مسجد خون، که همه میدونن اینا. آخون میگن اینم همون حقیقت ادعای سکاکیه. یعنی لا صلاته اینطور بگو، بگو واقعا نماز خونده است اگه تو خونه خون، اما ادعا میکنه که این نماز نخونه اصلا. چرا ادعا میکنه؟ بخواد که این نمازش خیلی ناقصه. این وقتی میگه لا صلاته داره نفی جنس میکنه، میگه اصلا نماز نخون، نماز نداره مگه بره تو مسجد. حالا این وایساد تو خونه خون، حقیقتا خونده است نمازا اما ادعا نخونده. میگه من ادعا میکنم که این نخونده. این تو ادعا میشد مبالغه. اینا را اگه بهش دقت بکنیم خیلی جا از این استفاده میکنیم. این حقیقت ادعاییه و کذبم دیگه نیست. ولی اگه حقیقت واقعی بخواد بگه لا صلات هم میشه کذب. یعنی واقعا بخواد خبر بده بگه نی آقا نماز نخوند. خب خونده، من که دیدم وایساد خوند، حالا بگم نخوند قطعا میشه دروغ. خب دروغ هم نیست. چطور بگیم دروغ نیست؟ نفی جنسشو حمله بر ادعا میکنی، میگه میدانم خون اما ادعا میکنم که نخونده. این ادعای من معنی این مبالغه توش میده، خیلی عالی میشه. بله. بله. چرا میگیم حقیقت؟ چون تو موضوع لای خودش شده استعمال میشه، نه تو معنی مجازی. اینکه میگیم حقیقت به خاطر اینه رأیت و اسدن، یه اسد دیگه برای رجل شجاع نیست، معنی سکایی که میشه حقیقت. یعنی اسد هنو تو همون حیوان مفترسه. تا میگیم تو حیوان مفترسه بلافاصله میگیم حقیقت ادعایی، ولی کذب میشه چون حیوان مفترس ندیده بود. حیوان مفترس که گرمی نداره که. واقعی دیگه میشه دیگه، بین اینه دیگه. یه وقت سا حیوان مفترس یکیش، مقابلش میشه رجل شجاع. بین این دو، بین این دو اینه که لفظی که من به کار میبرم تو معنای حیوان مفترس به کار میبرم اما واقعا رجل شجاع دیدم. اینا میگن حقیقت ادعایی. وقت تو حقیقت ادعایی دیگه کذب نیست، مبالغه توشه. مبالغش اینه که میگه من شخص رو دیدم اما این شخص از بس شجاعتش زیاد بود که گویا این شجاع از سر تا پاشو گرفته بود، من اصلا نمیدیدم شخص. تو زیدان عدلان چی میگید؟ اونم همینطوره. خبرهایی که به جایی که عادل بیاد مصدر میاد. خب مصدر حمله بر اسم ذات نمیشه. زیدان عدلان غلطه. اما نه، یه جا میگید درسته. کجا درسته؟ اونجایی که میخواید مبالغه بکنید. و میگید من به جای اینکه عادل بگویم میگم عد. چرا؟ شخصی که من نگاه کردم اصلا شخص نمیدیدم که بگم زید عادل است. تا عادل مرکبه از شخص عدالته. زید کیه؟ میگه شخصی است که عدالت دارد. این شخصشو حذف میکنه. این برای مبالغه است. میگه زید عدل است، یعنی عدالت دور تو دورش گرفته. من دیگه شخصشو نمیدیدم. حالا واقعا ندیدست یا دیده؟ واقعا دیده. پس چون میگه ندیدم مبالغه دارد میکنه، نمیخواد دروغ بگه، خلاف واقع نمیخواد حرف بزنه، دارد ادعا میکنه. تو رأی تو اسدن هم همینه. رأی تو اسدن واقعا انسان دیده و اصلا حیوان درنده ندیده، ولی که این آقا که میگه رأی تو اسدن، این اسد همون حیوان مفترس است. معناش است تو معنی حقیقی درش نیار، بیار تو معنی مجازی. بگو این اسد همون حیوان مفترس. این داره میگه من دیدم یه حیوان درنده ای رو، بلافاصله میگه تیراندازی میکنه. وقت شما میگه داره این حقیقت ادعایی رو داره میگه، خیلی معنای قشنگی است ایشون گفته. تمامش رو نمیگن نه، اینه شما اتفاقی اینا تصریح میکنن که نه، شما اتفاقی اینا تصریح میکنن میگن یه وچش با کافیه است. چرا میشه؟ الان دارد میگه؟ الان دارد میگه دیگه. یه مراجعه بکنید به المنطق. بر مظفر میگن مثلا شیر اوصاف دیگه هم داره، از جمله بوی بد دهان. اینا رو مثال میزننش. خب نیست، تصریح میکنن دیگه، میگن این کلمه یرمیام قرین است برای اینکه یه وچشه باید کفایت میکنه برای صحت استعمال دیگه. کافیه دیگه. مجاز یعنی رد شو از معنی حقیقی، برو تو معنی دوم، یعنی اسد رو ببرش تو معنی رجل شجاع. به خاطر چی؟ با همون صفت. سکا که میگه نه، نه باید تو معنی دوم، تو هم معنی حیوان مفترس نگهش بدار، منتو بگو ادعا دارد میکنه. میگه ادعا میکنم که دیدم، اما واقعا ندیده. وقتی ادعا باشه دیگه صادقم هست.
مبالغه تو
مجازم هست. اون تا بگو زیدون شجاعتون، نگو زیدون شجاعون، اسدوان یه شجاعت مستری باشه مثل زیدون عدوان. خیلی خوب، اگر اسد وادی تو شجاعت، این چی میشه؟ مبالغش کم میشه، از بین میره. خب مستر که نیست که، شما یه جا دیگه شو دارید مبالغه میکنه. خب کسی نکرده این کارا، ولی شجاع میگیرد. حالا تو لا صلاته که دیگه توضیح دادم که خیلی شیرین است این بحث. لا صلاته، همه آقایون مشهور یعنی میگن لا صلاته کاملته. یعنی یک کلمه کامله اینجا در تقدیم میگیری اتفاق خراب شد. بگی بلد نبودم پیامبر این حرفا بذارن، یا لا صلاته کاملته. اگه بگیم لا صلاته کاملتن، اصلا هیچی مبالغه توش نیست. میگی نماز کامل نیست مگه تو مسجد؟ همه میگن خب شد گفتی، هم میدونستی ما این. اما وقتی میگه لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد، میگن اصلا نماز نیست، یه مبالغه توشه. مبالغه شد باید دقت کنیم از کجا فهمیده میشه. از اینکه نفی جنس میکنه، اما نه نفی جنس واقعی تا بگید کذبه، نفی جنس ادعایی نیست تو اونا. نبیرید مارت اونجا، اونجا عرب بکا اصلا بحث کاری به مجاز و حقیقت نداره. اون یه بحث دیگه هست. حالا دوباره بگید وصل القریه چیه؟ چرا این باره میرید این ور اون وره؟ نیست اونجا اصلا، اون بحث یه چیز دیگه است، اون یه جواب دیگه داره. تو حقیقت و مجاز ها برید جلو که گفتن این معنا هستن کذبه. بس سکایی که میگه نه حقیقت ادعاییست، حرف خیلی قشنگی زده. خب معنای ششم رو دیگه باشید فردا انشاءالله. اینا صلی الله علی محمد و علی طاهره.
سلام. چه از عدل خوده بحثی خوده وجدانه دیگه. ما به وجدان